شنوندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخط موضوع امروز 14 دسامبر. پزشکان میگویند وضع مدینه محمد جانوی شکنجه شده رو به بهبودی است، اما نزدیکان به این حرف باور ندارند. وعده شرکتی سوغدیان گاز در هوا ماند. چرا تا به حال گاز طبیعی ازبکستان تا منزل های ساکنان نرسیده است؟
پیشنهاد نمی‌سازیم و در مرحله بررسی است.
وقتی قلاب ها شکسته می شوند و یا چگونه یک سکرین و یه عبدالرحمن جومی علی رغم دشواری ها بد دو زندگی ادامه می دهد.
زندگی نمیگه که کار زنان از بخاطر که زندگی را پیش بردن این سخنو را پس سر نمی
روزهای نزدیک حکم اومیلونی عذاب و شکنجهی مدینه مامجونو و سکین شهر دوشنبه که ماه آوگوست امسال در حالت وزنین به بیمارخانه انتقال یافت اعلان شود. میانه های ماه نویبر دوستانی کلی تاجیکستان پرونده دو فرد متهم در شکنجه او را به دادگاه عالی فرستاد. ضمناً یک روز پیش طبیبان از وضع سلامتی این زن بالیشر ظریفی و شهلوی عبدالله خبر دادند.
با گذشت بیش از 3 ماه طبیبان از بهبودی وضع سلامتی مدینه مامجانوا خبر می‌دهند. این زنی 32 ساله روز 26 آگوست در پای یک مناقشه اویلاوی در توکوب شده در حالت بیهوشی به طبیبان بیمارخانه قریه بالا دسترس شده است. طبیبان این بیمارخانه گفتند او پورا از حالت کما یا بیهوشی نبرآمده است، ولی در حال برآمدن از چنین وضع بوده پیشروی های به نظر می‌رسد.
حالت بیمار خیلی خوب گشت. نو بسته از اونه که بیمار گب نمیزند، در حالت اپالیکی وگیتیوی ستاتوسی وگیتیوی قرار دارد. چشمونش رو میکشید، گب رو میفهمد، سپرش رو اجرا نکندم.
چون این دیگرگونی ها به قول این طبیب امیدها رو برای بهتر شدن سلامتی مدینه بیشتر کرده است، ولی او تاکید نمود که فعلا پیشگویی کردن نمیتواند که بیمار کی به گپ زدن یا حرکت کردن میدروید.
چون این بیماران حتما بعد استاتوس وگیتیوی از این رها مییابند و برای از این حالت رهایی یافتن برای این یک وقت معین دارد. برای بعضی بیماران یک ماه، برای بعضی بیماران 3 ماه، برای بعضی بیماران 6 ماه و زیاده از آن.
صحبت طبیبان از بهبودی در وضع سلامتی مدینه در حال است که بعضی نزدیکانش بر این چندان باور ندارند.
من نمیدونم. من نشنیدم که وضع دخترم بهتر شده باشد. با من چنین معلومات نرسیده است. فکر میکنم که اگر احوالش خوب میشد با من این را میرسوندند. زیرا من هفته 2-3 مرتبه از نفرانی باورینکم از احوالش باخبر میشوم و آنها به واسطه از مادر مدینه میپرسند.
روزی 13 دسامبر در قریه بالا به ما اجازه ندادند تا ببینیم مدینه در چه حال قرار دارد. در این بیمارخانه تاکید کردند که مادر او نمیخواهد عکس دخترش رسانه‌ای شود. در رابطه با قضیه مدینه مقامات عزیزه دولتوا را همراه شوهرش پرویز دولتوف بازداشت نمود. نسبت عزیزه برای سوءقصد به کشتار و نسبت همسرش از روی ماده عذاب و عقوبت کدکس جنایی پرونده باز شده است. مرافعه‌های دادگاهی گمانبران در دادگاه عالی تاجیکستان جریان دارد. روزی 14 دسامبر در دادگاه عالی بر رادیو آزادی از شرح جزئیات پرونده خودداری کرده تنها تاکید کردند که روزهای نزدیک حکم اعلان خواهد شد. بی‌اعتنایی به پرونده مدینه در جامعه سر و صدای زیاد برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعات فعالان در شبکه‌های اجتماعی مقامات به قضیه ظاهراً قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند.
میرویم به شمال تاجیکستان. رسو یک سال پیش شرکتی سوغدیان گاز به طور تنتنوی گلخانه فروخته و مردم را از آمدن گاز طبیعی از ازبکستان آگاه کردند. آن زمان شرکت وعده داده بود که گاز طبیعی تا خانه های ساکنان نیز خواهد رسید. ولی همون گونه که از گزارش همکاران فرزان محمدی برمی آید تا هنوز این نقشه ها عملی نشدند.
شرکت سوغدیان گاز تصمیم دارد به زودی فروش گاز طبیعی را برای نقلیات ها شروع کند. حالا 5 نقطه گاز پرکنی نقلیات در ناحیه باباجان غفوروف و شهر خوجند را دوباره از نو سازی کرده و انتظار اجازه مقامات های دخل دار هستند.
پیشنهاد نمی‌سازیم و در مرحله بررسی است.
آمدن گاز طبیعی بیش از همه ساکنان را خوشحال کرده بود که در فصل سرما خانه هایشان را با برق و انگشت یا تپک و هیزم گرم میکنند. نرخ 1 کوب گاز را برای منزل ها حدود 2 سامانی میگویند. ساکنان میگن پس از یک سال دوباره آمدن گزیتبی هنوز هم به آن دسترسی پیدا نکردند. شرکت سوخت‌دیانگاز ماه دکبر سال 2020 با افروختن گلخان در صحبت با روزنامه‌نگاران گفته بود که بعد وصل کارخانه‌های صنعتی در زودترین فرصت مردم را نیز با گاز طبیعی تأمین خواهند کرد.
گالون کمونده خوبی گرم برای حمام بهم استفاده می‌بردن، سنی برای خوراک‌پزی هم استفاده می‌بردن، سنی وای برق اکانومی می‌شد، برق کمتر وای می‌شد، کمتر مصرف می‌شد برق. برق
دوستان واسه وای گازشون رو ارزان 3 سومون بود، اما با 8 سومون می‌بینن. آقا مردم ازبکستان اینجا بیان میگن تاکسی شما قیمت قیمت قیمت
بلکه نیست بلکه استفاده نمی‌کنه.
گازی طبیعی باشد چی؟ رهبر شرکت سوخت‌دیان گاز سبب تأخیر تأمینات گاز به اهالی را به کارهای تعمیر و دریافت نکردن اجازه مقامات رسمی رفت می‌دهند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در آخران نشست خبریش مراجعت شرکت را تصدیق کرد و به روزنامه‌نگاران گفت که حالا مسئله بی‌خطری آن را بررسی دارند.
پیشنهاد شما را ما یک بار دیده می‌برویم. حساب کتاب کردن در کار پیش از اون بی‌خطری مردمان که مهمه آینده اگر اجازت گیریم هم چقدر استفاده ببریم.
ولی مسئولان شرکت میگن با خرج تقریبا 3 میلیون سومانی قبرها را تعمیر و نوسازی کردند و طبق شرطنامه نو با شرکت های ازبکستانی برای وارد کردن 1 میلیون حساب کنک های گازی به سازش رسیدند.
مردم مراجعه میکنند، خواهش میکنند که برای ما در فصل سرما برق او قدر ضروریت ندارد، برای ما گاز دید، خواهش میکنند که گاز دید که خانه ما گرم باشند. اگر همین اقدام حل شود فکر میکنم الان نور میشود، مردم هم خیلی شاد میشود.
اپس نمیبود اگر همون وای میبود، همین من طرفای روسیه من دیدوسیت همین گاز طبیعی کار میکنند.
ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان پر را قطع کرده بود. در گذشته حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرده است از سرگیری واردات گاز طبیعی را از ازبکستان با مقامات کشور همسایه مطرح کند، اما حکومت رئیس جمهوری پیشین اسلام کریموف همواره پاسخ رد داده است و در عوض پول بیشتری خواسته است. طبق معلومات دریافتی تاجیکگاز حالا 1000 کوب گاز را از ازبکستان اطراف 130 دلار خریداری میکند. این نرخ 10 سال پیش از 340 تا 360 دلار بود. حالا 44 کارخانه صنعتی ولایت سوخت با گاز طبیعی فعالند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. بعد به قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه آوگوست حمله های شریکان گروهی به نام دولت اسلامی به خصوص در ولایت شرقی ننگرهار زیاد شد. مردم این ولایت میگویند آنها بیشتر از حلقه خراسان گروه دولت اسلامی میترسند که در آن تعدادی از جنگجویان توجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز هستند. خبرنگاری صدای آمریکا در ننگرهار بود و گزارشی را از آنجا فرستاد که همکارم طاهری سفر تقدیم می کند.
در افغانستان که طالبان سعی دارند قدرتشان را تقویت بخشند، حمله های حلقه خراسان داعش ماه‌های اخیر در سراسر کشور زیاد شده است. مثلا روزی نیست که در ولایت ننگرهار حمله صورت نگیرد. بعضی از ساکنان از ترس در این باره گپ نمی‌زنند. بعضی ها می‌خواهند تمام جهان بداند که اینجا چی می‌گذرد.
زندگی در اینجا به سبب ناامنی بسیار مشکل است. پیشتر ما مهندس و طبیب داشتیم، حالا وضع بسیار بد است. با ترس زندگی میکنیم. 3 نفر را چند پیش کشتند، 2 نفر سربازان سابق ارتش افغانستان بودند. نه یک گروه، 4 یا 5 تا هستند. داعش، القاعده، حقانی، طالبان، حکومت و دیگران.
اینجا صحنه یک بمبگذاری در راه است. یک عضو طالبان و دو غیر نظامی کشته شدند. یک شاهد عینی حادثه میگوید این گونه حمله ها مردم را وحشت زده کرده است.
وضع بسیار خطرناک است. ما از خانه بیرون آمدن نمی توانیم. گروه های زیاد و گوناگونی هستند که مردم را میکشند.
اما فرماندهان طالبان میگویند که گروه خراسان در ناحیه چپرهار ولایت هیچ حضور ندارد.
در اینجا کسی از گروه خراسان داعش نیست. آنها فقط میخواهند به جهان نشان دهند که وجود دارند. شاید کسانی باشند که با استفاده نام گروه میخواهند پول به دست بیارند.
طالبان با 70,000 عضو خود به ضد جنگجویان حلقه خراسان دولت اسلامی عملیات پیش میبرند که تعداد آنها را از 2 تا 3,000 نفر تخمین میکنند. با ادامه حمله ها در اینجا ساکنان نمیدانند کشتار و خونریزی کاری دستی کیست. فقط همین را میدانند که حمله ها زیاد شدند و جان آنها در خطر است.
برمیگردیم به تاجیکستان. دو زندگی از هنرهای محسوب میوبد که در جامعه تاجیکستان همیشه طلبگوری خود را دارد. سالهای اخیر مردم نیز سر دستگاه دو زندگی نشسته با زنان رقابت میکنند. حالا درباره یک ساکن ولایت ختلان به شما قصه میکنیم که با وجود مشکلات زیاد توانست نه شغل دوست داشته بلکه دیدگاه اطرافیانش را عوض کند. محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش میدهد.
متوی سرخ با گلهای تیلورنگ پیراهنی برای عروسی که تا چند روز دیگر به بر میکند. دوزنده هاش هم مرد است. عمر جان گدایوف بعدی معیوب شدنی پایهایش در خونش دکانی دوزندگی باز کرد. در دیهه میرزا ترسونزاده ناحیه عبدالرحمن جامی زندگی میکند. در جامعه سنتی تاجیکستان و بخصوص در دیهه که دوزندگی رو کاری زنان میشمارند کار برای عمر جان دشوار بود. ولی ناامید نشد و دیدی مردم رو تغییر داد.
ما را میگفتن که کی میان از شما باید کار مثال زنونه نه که این زندگی نمیگه که کار زنونه است. به خاطر که زندگی را پیش بردن این سخنو را پس سر میدیو ایمه پای کار خودت میشه. نه که من دلگیر نمیشنم میگوتم هرچی باشه گفتن گیرن، نه که من کار خودت چکا میکنم دوام میدادم.
سال 2009 دکانی خورده را ساخت و زنان و دخترانی بیکاری دهه را دو زندگی یاد داد. حالا برخی از آنها صاحب کاری خود هستند
و دخترکان و مادرانی که در خانه بیکار نشستند هر سال اگر خطا نکنم هر سال 8 نفر 9 نفر دخترچه از همین ارتل یاد گرفته میبرویند. عمر جان شون رو میتید.
عمر جان میخواهد کارخانه بزرگتر تشکیل کند ولی به کمک احتیاج دارد.
امکانیت شاید اگر مثال صاحب کاری باشند که دست بگیرند ما امیران میتونیم که با واسطه کنیم که با زیادتر شوام. شاگردی ما میگن بسیار تم، یعنی که جا که ما کم داریم خیلی ماها زیاد میستن. بعد میگن طولی هم آده ما همجا درس میگیرن با میران دم خونوخشو خیزمت میرسن وقت مویلوشو.
در دهه عمر جان مثل دهات دیگری تاجیکستان اکثری زنان و دختران بیکارند. او از آن میفخرد که اندک هم باشد بیکاری را در دهه اش کم کرده است.
کارشکا کاری را سر می نیم.
او در برابر دوزنده خوب بودن کشاورزی خوب هم هست و برای تأمین خانواده 4 نفریش دهقانی می کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و جسد یک مهاجر 50 ساله تاجیک را روز 12 دکبر در شهر ایرکوتسک روسیه آویخته پیدا کردند. مقامات روسیه رسما خبر را توضیح ندادند ولی در جمعیت تاجیکان این شهر گفتند که او 2 هفته پیش ناپدید شده بود. محمود احمدوف مهاجر سابقه‌دار بوده است و سالها در ساحه ساختمان کار میکرده است. یک تن از نزدیکانش به رادیو زودی گفت که مقامات روسیه حادثه را از روی فرضیه خودکشی تحقیق دارند. برندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شوند. فراموش نکنید که فردا شما را در برنامه سرخط رادیو منتظرم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه تومن
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه امروز جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم جسد یک مهاجر 57 ساله تاجیک را روز 12 دکبر در شهر ایرکوتسک روسیه آویخته پیدا کردند. مقامات روسیه رسما خبر را شرح ندادند ولی نزدیکانش گفتند که او دو هفته پیش ناپدید شده بود. محمود احمدوف مهاجر سابقه دار بوده سالها در ساحه ساختمان کار کرده است. یک تن از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مقامات روسیه حادثه را از روی با گفته این خویشاوندش که ذکر نامش را ضرور ندانست او دو هفته پیش به همسرش گفته است که زیر فشار یک کارفرمای روس قرار دارد. او گفته است که رهبری یک گروه مهاجران تاجیک در یک ساختمان بود پول ساختمان را از کارفرما گرفته به مهاجران میدهد ولی کارفرما بنا را قبول نمی کند و میگوید که پول را برگردانند. همه خیلی شکایت ها داشته است ولی کسی به خودکشی او باور ندارد گفته او. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. سالانه تا حدود 1000 تابوت مهاجر به وطن فرستاده می شود. دلیل مرگ اکثر آنها حادثه های ناخوش عنوان می شود. ماه نوامبر از شهر ایرکوتسک جسد دو مهاجر تاجیک نیز به وطن فرستاده شد که به گفته مقامات آنها در پی آتش زده شدن وگان زیستشان به هلاکت رسیده بودند. حامد سیفی یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود و رهبری این جبهه به تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا رفت و آمد دارد. این فرمانده گفت فعالیت های جبهه وسعت یافته است و چند روز پیش در شهر کابل 4 طالب را به هلاکت رسانیدند. طالبان وجود جبهه مقاومت را در افغانستان رد میکنند. مقامداران طالب بارها اظهارات دادند که در این کشور هیچ جبهه مقاومت وجود ندارد. اما حامد سیفی فرمانده این جبهه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت
سنگرهای جبهه مقاومت هنوز هم زنده هستند که از قوای هندوکش انکشاف پیدا کردند و ولایات کاپیسا، پروان، حتی نزدیکای کابل که کدامن مبرش مینامیم و به استقامت شمال قوای هندوکش تخار و بدخشان و بغلان و قندوز و ما شاهد از این هستیم که انشالله در آینده نزدیک در بلخ و جوزجان و فاریاب و غوران شاهد فعالیت های عملی و علنیشان در استقامت جنگای چریکی و متعاقبا جنگای تهاجمی باشه.
به گفته او وقتی آنها حمله میکنند طالبان در رسانه ها کاری آنها را به نام داعش و گروه آدم ربایان مربوط میدانند که این به هدف خرد نشان دادن آنها است. حامد سیفی 39 ساله از نظامیان شناختی ارتش حکومت پیشین افغانستان است. او در چند ولایت افغانستان نیروهای نظامی را علیه طالبان فرماندهی میکرد. پس از فرار غنی او به زادگاهش پنشیر برگشت و به جبهه مقاومت ملی پیوست. در تاجیکستان سال گوشت بیش از 5% زیاد شده است ولی نرخ آن همانا بلند باقی میماند. طبق اطلاع کمیته آمار حجم سال گوشت چاروا در 10 ماه سال جاری از 180 هزار تن گذشته است. همچنین تا 1 نوامبر سرشمار چاروای کلان شاخدار در کشور 2.4 میلیون سر را تشکیل داد که نسبت به یک سال پیش بیشتر میباشد. در همین حال ارزش 1 کیلو گوشت گاو در بازارهای تاجیکستان حدود 67 سومانی است. بیشتری فروشنده ها سبب گرانی نرخ گوشت را به بالاروی قیمت خوراک چاروا مربوط می‌دانند. وزارت عدلیه ازبکستان پیشنهاد دارد که محافظت زنان و دختران از تعقیب و خشونت سخت‌تر کرده شود. رسانه‌های محلی می‌نویسند وزارت تصمیم دارد برای دسترازی و پهن نوار و عکس زنان و دختران جوابگری تعیین کند. در وزارت عدلیه گفتند زنان در ازبکستان در کوچه و کارگاه یا محل درس با تعقیب و دسترازی روبرو هستند و در خانه با خشونت. باید در قانون‌گذاری مفهوم تعقیب جاری و نظام محافظت از زنانی که نسبتشان تعقیب صورت گرفته است راه اندازی کرده شود پیشنهاد کرده است وزارت عدلیه ازبکستان. به اطلاع رسمی در ازبکستان نزدیک 36 هزار زن که تا این زمان نسبتشان خشونت روا دیده شده است تحت محافظت قرار گرفتند. این هم در حال است که در آن کشور همگی 29 پناهگاه برای زنان موجود است. اساسگذار شرکت های سپیس ایکس و تسلا ایلان ماسک از سوی مجله تایم شخصیت سال اعلان شد. ثروتمندترین آدم دنیا خانه ندارد و چند پیش دارایش را فروخت. وی به مدار زمین ماهواره میفرستد و از نیروی آفتاب استفاده میبرد. وی ماشین ساخته خود را میراند که بنزین استفاده نمیبرد و تقریبا به راننده احتیاج ندارد. نوشته شده است در مطلبی که به ماسک بخشیده شده است. پیشتر از این ماسک را با بیشتر از 300 میلیارد دلار دارایی ثروتمندترین مرد تاریخ دنیا عنوان کرده بودند. سال 2020 مجله تایم پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن و نایب پرزیدنت آن کشور کامالا هریس را شخصیت سال عنوان کرده بود. در سال 2019 تایم فعال محیط زیستی شویدی گریتا تونبرگ را آدم سال خوانده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. وزارت مدافع تاجیکستان خبرها درباره از فرودگاه کشور طریق سرباز شکار و یا ابلا و به ارتش بردن جوانان را رد کرد. قبلا ساکنان شکایت کردند که فرزندانشان هنگام بازگشت از روسیه در فرودگاه بازداشت می شوند و به ارتش برده می شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. از دفتر مطبوعات وزارت روز 14 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند دعوت تیرماهی انجام یافته است و اجباری از فرودگاه ها بردن جوانان به ارتش اساس ندارد. با گفته ای مقامات وزارت هیچ شکایتی در این زمینه وارد نشده است. یک مقامداری تاجیک که عضو کمیسیای سفربری جوانان به ارتش است در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود نقشه دعوت اجرا نشده است و احتمال آن دوام کند. موسم دعوت تیرماهی رسما 30 نوامبر به پایان رسید، ولی خبرها در برای جلب اجباری نوازکران هنوز هم رسانه‌ای می شود. خبرگزاری از یا پلوس از قول یکی از پیوندان ساکن 20 ساله شهر تورسونزاده نوشته است که او را 9 دکبر هنگامی بازگشت از روسیه از فرودگاه کولو به کمیساریت حربی ناحیه همدانی و از آنجا به یکی از قسم‌های حربی شهر تورسونزاده بردند. مسئولین فرودگاه در صحبت با خبرگزاری درباره این حادثه اظهار بی‌خبری کرده گفتند بعدی انجام معرکه دعوت یک هفته به این طرف کارمندان سریعت های حربی را در نزدیکی فرودگاه مشاهده نکردند. از این پیشتر نیز شکایت ها درباره از فرودگاه ها سرباز شکار نمودن جوانان جای داشتند. هرچند وزارت مدافع میگوید نقشه دعوت تیرماهی در مهلت تعیین شده پورا به اتمام رسیده، حالا آمادگی به دعوت بهاری آغاز یافته و جوانان را برای نامنویسی به کمیساریت های حربی سفربر میکنند. سرکشی از ارتش نیز در تاجیکستان جوابگری جنایتی دارد. در صورت 3 طریق دعوت نامه حاضر نشدن جوانان به کمیساریت حربی، دادستانی حق دارد نسبت به او پرونده جنایتی باز کند. بر اساس ماده 343 کدکس جنایتی، هنگام دعوت حاضر نشدن به کمیساریت حربی، به دعوت شونده از 30 تا 60 هزار سومان جریمه و یا از 2 تا 5 سال محبس تهدید میکند. اما بسیاری والدین شکایت میکنند که به خانه هایشان دعوتنامه نمیآورند، ولی از خیابان و دانشگاه پسرانشان را ابلاوه میکنند. کارشناسان نیز میگویند مقامات از شیوه قانونی دعوت کار نمیگیرند و همه را برابر به ارتش دعوت نمی‌کنند و بیشتر می‌خواهند این کار را با زور انجام دهند. دعوت به ارتش در تاجیکستان بهار و تیرماه عمل می‌کند. امسال با وجود انجام مهلت دعوت هنوز این مراسم به شیوه دیگر ادامه دارد.
آن با سوزش جان انا ای ما بین سن جوان تو در دیلمی تو در دیلمی به خدا در دیلمی در دیلمی انا خوشان قلمی انا ماندن عالمی انا تو در دیلمی تو در دیلمی به خدا در دیلمی در دیلمی انا
حامد سیفی یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود و رهبر این جبهه به تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا رفت و آمد دارد. من مومین احمدی با این فرمانده صحبت کردم. این فرمانده گفت فعالیت های جبهه وسعت یافته است و چند روز پیش در شهر کابل 4 طالب را به هلاکت رسانیدند. طالبان وجود جبهه مقاومت را در افغانستان رد میکنند. مقامداران طالب بارها اظهارات دادند که در این کشور هیچ جبهه مقاومت وجود ندارد. اما حامد سیفی فرمانده این جبهه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت جنگی چریکی را پیش گرفتند و در چند ولایت افغانستان به طالبان ضربه زدند. حامد سیفی 39 ساله از نظامیان شناخته ارتش حکومت پیشین افغانستان است. او در چند ولایت افغانستان نیروهای نظامی را علیه طالبان فرماندهی میکرد. پس از فرار غنی او به زادگاهش پنشیر برگشت و به جبهه مقاومت ملی پیوست. فعلا شما و جانبدارانتان در کجا قرار دارید و چی کار میکنید؟
به ارتباط به جبهه مقاومت بلسه پروردگار سنگرهای جبهه مقاومت هنوز هم زنده هستند که از کوهای هندوکش انکشاف پیدا کردن و ولایات کاپیسا، پروان، حتی نزدیکای کابل که کدامن ما برش می نامیم و به استقامت شمال کوهای هندوکش، تخار و بدخشان و بغلان و قنداز و ما شاهد از این هستیم که انشالله در آینده نزدیک در بلخ و جوزجان و فاریاب و غورم شاهد فعالیت های عملی و علنیشان در استقامت جنگ های چریکی و متعاقبا جنگ های تهاجمی باشند. در ولایت کاپیسا و ولایت پروان و عملا چندین ولایتی را که در شمال نام گرفتم دیگر نیروهای جبهه مقاومت جنگ‌های چریکی خود دارن، تلفات دشمن داره و دلیل از این که ایره ما به رسانه‌های انعکاس نمی‌دیم دو موضوع است. موضوع اولش این که در جنگ‌های چریکی معمول همی است که باید هویت و چهره چریک ما مخفی و محرم بماند و اگر ما این رسانه بسازیم اونجا بازمو گروه‌های چریکی ما دیگر خدای نخواسته سبب افشا شدن چهرهشان بشه و این کار منتج به شکست و یا به متوالی شدن گروه های چیزی که ما در ساحل میشن.
او طالبا بخصوص نماینده بخش امنیت چون در پنچر آقای خراسانی همیشه در اظهار خود میگه که هیچ گونه جبهه در پنشیر وجود ندارد و بارها گفت که کجا هستن اینا که من با اینا روبروشم.
خوب است که وای یک بار یک کمی تمرکز بکنن که دیروز در قلب دشمن در پایتخت در کابل همین 4 نفر طالبی را که در روبروی وزارت داخله کشته شدن دیگر این کدام مردم بود؟ خب معلوم دار که جبهه مقاومت به شکل چریکی نه تنها که در پنشیر و در اندراب که در سایر ولایات شروع کردیم به شکل جنگای چریکی. اگر ما خدا خواسته باشه بخیر به حالت تهاجمی بریم با یقین که ما گزارش ها و اخبار را می داشته باشیم که همگی باز شاید می باشن که ما چی کارهایی را در عمل در ساحه می داشته باشیم.
خب آقای حمید سیفی بر می گردیم به این اول ماه سپتامبر که یعنی ورود طالبا به پنشیر، چی اتفاق افتاد که مثلا همین راهی اساسی یا ورودگاه اساسی پنشیر شکسته شد و طالبا آمدن تا مرکز طالبان؟
خب ما بعد از اینکه کابل یا پایتخت سقوط کرد فرمانده مونی و امیری در تماس شدیم و همراه امیر جوان احمد مسعود بیعت کردیم. زمان بحث ورود میشد آقا دشمن چطور داخل دره پنشیر شد، این در حقیقت شکست جبهه مقاومت نیست دیگه، یک بحث جنگ چریکی یا به اصطلاح از یک مرحله به مرحله دیگه جنگ رفتن در تاریخ نظامی ها تکرار میشه که ما از جنگ جبهه‌ای چون در برابر طالب 33 ولایت قرار داشتیم رفتیم از جنگ تدافعی و جنگ چریکی، ولی هیچگاه سنگر ما خالی نبوده. عمو مجاهدین و مقاومتگرایی که قبلا بالت مدافعی در برابر دشمن می جنگیدن آنه در برابرشون به شکل چریکی می جنگن. ما هر روز شاید درگیری در پنشیر، در اندراب، آلون خدا را شکر که در جبهه و سطح پیدا کرد، کاپیسا و پنشیر و کودامن دیگه اون طرف استقامت های دور نزدیک دیگه هستیم.
اما همون شب چی اتفاق افتاد؟ چون کاملا اینترنت بسته بود در پنشیر و هیچ تماس وجود نداشت، تا هنوز هم ناروشنی ها هست.
در پشت جنگ طالبا دستگاه استخباراتی پاکستان به نام آیسای، جنرال های آیسای، سایمنسل های آیسای و تماما طرح و برنامه جنگ طالبا را اما بودن که تنظیم میکردن، تدبیر میکردن. اون شب چی اتفاق افتید؟ دشمن از آخرین قوت خود استفاده کرد، از خمپاره های قوی، از بمبار قوی، از اون تجهیزاتی که در دستشان داشتن استفاده کردن. اینو فکر بکنید که از 33 ولایت طالب که در حدود 700 تا 800 از هر ولایت آورده بودن، خود طبیعی است که از همه وسایلی که یا در دستشان داشتن و کمک هایی که از طرف آیسای شدی جبرشان استفاده کردن.
یک چیزی نروشن دیگر همین مرگ فهیمی داشتی، این همکسبی گرامی مرد، این است. در اصل چی گذشت؟ از این جزئیات شما خبر دارین؟
و طالبا نه تنها که دو بزرگواره، بلکه زمانی که وارد در این پنشیر شدن، هر آن جوان و مردی که پیش روشان آمد قتل عام کردن. تصاویر موجود است، گورای دست جمعی روان شما شاید از طریق رسانه تعقیب کرده باشید. و طالبا تا این امال رمزست به کشتار مردم، اذیت آزار مردم، غصب اموال مردم ادامه دادن و ادامه میدن.
سوال دیگر این است که جبهه مقاومت چرا مثلا منطقه یا حدود را زیر نظرش نمیگیره و بیشتر ترجیح داده است به جنگ های چریکی؟
در تاریخ افغانستان ثابت شده که قوی ترین قوت هایی را که در اینجا متجاوز بودیم با واسطه جنگ های چریکی بود است که به شکست یا مواجه شدیم. و ما یقین داریم که انشالله با دوام اینمی ضربه زدن دشمن به حد فرسوده بسازیم که دیگه مجال برای ساد شدن درش نمانه. بزرگ از زمانی است که باز ما میتونیم به شکل تهاجمی حمله بکنیم، نقاط بزرگتری را بگیریم و انشالله ملت افغانستان از شر عزیز آلما خلاص.
مرزا زیر نظر طالبا قرار دارد، شما مثلا حتما که با سلاح و این چیزا نیاز دارین، اینا از کدام راه و محصولات غذایی و اینا از کدام راه شما دسترس میکنین؟
خب ما در جنگای شریکی در چریک میتونه با یک کمترین امکانات کار بزرگی رو انجام بده. ما با مو امکاناتی را که داریم، با مو مقدار مهمات و اسلحه‌ای که ضرورت است، ما از خود داخل کشور خود میتونیم او را دریافت بکنیم. دشمن دیگه او کدام نظام و سیستمی نداشتن که او را دیپو کنن و جمع بکنن. آلوات مکمل اسلحه را متاسفانه که یک تعداد اسلحه و تجهیزات را در ایران و پاکستان فروختن و یک تعدادش هنوز هم در بازار افغانستان به شکل مخفی و محرم در حال خرید و فروش است، که بهترین فرصت است که ما میتونیم از امکانات و داشتی خود مهمات و اسلحه را خریداری بکنیم و پس دوباره در روی خود دشمن بزنیم.
خوب تاجیکستان با اظهارات دو چند بار از موقع جبهه مقاومت حمایت کرد. این حمایت ها تنها همین زبانی و شفاهی هستند یا واقعا شما کمک های دیگر هم از تاجیکستان دسترس کردید؟
اولا ما از حمایت عالی جناب رئیس جمهور کشور دوست ما تاجیکستان و از حکومتشان، از موقفی که گرفتن قلبا سپاسگزاری میکنیم. نه تنها در سطح رسانه که حتی در مجموعه سازمان ملل کاملا قاطعانه حمایت کردن از جبهه مقاومت. اون چیزی که ما ضرورت داریم ما میتونیم که از خود داخل ما حیا بسازیم.
بله بله. سوال دیگر که همیشه در مطبوعات در رسانه ها زود زود نشر میشود و از اون توجه میکنن، حضوری رهبری جبهه مقاومت احمد مسعود است. واقعا کجا هست فعلا احمد مسعود؟
ضرور نیست که ما حتما یک رهبر خود در یک سنگر نگه بداریم، در حالی که صدها کار مؤثر دیگه را باید رهبر انجام بده که او رفتن به بیرون است و داشتن ارتباطات هماهنگی در سطح دینی است. اگر انشالله که امیر جوان احمد مسعود در پهلوی ملت خود است، مبارزه را آغاز کرده است که دیر یا زود انشالله ما شما شاید پیروزیش است.
شما با این مبارزتون با چی کدام هدف دنبال دارین؟ یعنی پایانش چی است؟ چی را میخواهین دیگر کنین؟
ما فقط مبارزه ما فقط به خاطر آوردن عدالت، به خاطر آوردن امنیت واقعی، به خاطر آوردن آزادی واقعی که حق هر مرد و زن افغانستان است و به خاطر داشتن یک نظامی که به اساس اراده مردم و نظام به وجود آمده باشد.
فعلا بیش از 3 ماه گذشت، به رسمیت نشناختن طالبا تا کجا موقع جبهه مقاومت دیگر کرد، یا قوی تر یا ضعیف تر؟
اگر طالب به رسمیت شناختن به معنیش به رسمیت شناختن اونمو تروریستایی هستن که به دنیا یک روز آسیب رساندن و بعد از اینکه یا به رسمیت شناخته شون کمک‌های مالی دنیا به یا شون یا باز میتونن قوی‌تر و بیشتر به دنیا آسیب برسانن مثل حادثه 11 سپتامبر در نیویورک. اینکه دنیا یا رو به رسمیت نشناختن مسلماً باید نمیشناختن، چون به رسمیت شناختن گروه طالبان به رسمیت شناختن یک گروه تروریستی که ده ها شبکه های تروریستی که از یا اما هنگ بود و حالا هم اما هنگ است.
به نظر میرسد که شما جداگانه یا که به طور پریشان عمل میکنین، مثلا یک گروه در اندراب از بیرون یک فکر به ذهن میاد که مثلا شما از یک مرکز جبهه مقاومت اداره نمیشود، تا کجای ادعا واقعیت دارد؟
بله کاملا به اطمینان براتون میگم که یگانه آدرسی که فعلا در افغانستان یک جبهه مقدس نمایندگی میکنه همین جبهه مقاومت در رهبری امیر جوان احمد مسعود است. خود کارهای ما تقسیمات شده، بحث نظامی بر یک مرجعی است، بحث سیاسی دیگه مرجعی است، بحث رسانه‌ای دیگه است، بحث اطلاعاتی و فرهنگی و همی ترتیب همه بخش‌ها جدا جدا ولی اما هم در محور رهبری احمد مسعود فعالیت خود دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حدودی 100 سال است که در مسجد سنگین واقع در کنار قلعه سور مسلمانان نماز نمی‌خوانند. با گفته تاریخ نگاران این مسجد تا زمان تصرف عرب‌ها در عصر 7 میلادی عبادتگاه آتش پرستان بوده است. هم‌اکنون مقامات تصمیم گرفتند این یادگاری تاریخی را بازسازی کنند، اما کی معلوم نیست. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. این مسجد در 30 کیلومتری غرب دوشنبه در گذر کلاهدوزان حصار در کنار قلعه حصار واقع است. هرچند تقریبا 100 سال است که در این مسجد نمازگذاری صورت نمیگیرد، ولی ساکنان محل ضمن عبور از کنار آن دست به پیش گرفته با احترام میگذرند. اکمل حمیدوف مدیر آثارخانه تاریخی حصار در صحبت با رادیو آزادی با استناد به منبع‌های تاریخی گفت که تا زمان استیلای عرب ها این مسجد مکان عبادت آتش پرست ها بوده است.
اجدادان خلق تاجیک در گذشته در این موضع در این مکان پیروی دین های گوناگون بودند و یکی از آن دین ها دینی زردشتی بود که بینای مسجد سنگین قبل از اسلام آتش کده بوده است.
با گفته تاریخ نگاران سال 1924 حکومت وقت بلشویکی نمازخانی در این مسجد را منع کردند، زیرا مقامات نو دین ستیز بودند. در سالهای 80 قرن گذشته مقامات در فکر بازسازی این مسجد شدند و برخی از امور ساختمانی در این محل انجام شده است. وجود چنار چند صد ساله در صحنه این عبادتگاه از تاریخ قدیمه آن گواهی می دهد. طرح این مسجد مانند به مسجدهای دیگر تاجیکستان نیست، هرچند در داخل آن محراب و گنبدها دیده می شوند، ولی همچنین شبیه تالار عبادت آتش پرستان یعنی چهارگوشه است. دیوارهای این مسجد از سنگ سرخ ریزه چیده شده است که به گفته صاحب نظران خاصی امارت سازی زمان زردشتی می باشد. با گذشت قرنها بنای این عبادتگاه به تعمیر نیاز پیدا کرده و دهه 1980 مقامات وقت شوروی با سازی آن را شروع میکند. با گفته عبدالغنی مرزاقلوف مدیر شعبه معماری ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار، این امر تا سال 1987 ادامه یافته است.
مسجد سنگین خراب شده بود، برای آنکه در مسجد سنگین نمازخوانی امان کرده بودند.
با ادعای این تاریخ نگاران در وادی حصار در آن قرنها نماینده های ادیان مختلف از جمله زردشتی‌ها و بوداها، نصرانی‌ها و یهودی‌ها نیز زندگی می‌کردند. فریدون حادی‌زاده دینشناس تاجیک می‌گوید که معمولا نماینده های دین‌ها عبادتگاه‌های خود را در مرکز شهر یا نقطه‌های اهالی نشین بنیاد میکردند تا برای پیروانشان مشکل آمد و رفت پیدا نشود.
مردم از آتش پرستی، از دین زردشت و دین اسلام میگذاشتند و البته آنها عادت میکردند که همون مسجد، جای مسجدشان، یعنی آتشکده زردشتیان در جای بسیار خوب جا میگرفت. اساساً اگر نگاه کنید تمام کلیساها، کنیشها، تمام مسجدها در جای بهترین شهر جا میگرفتند. مردم عادت کرده بودند که همونجا میرفتند همینطور میشد.
حالا با در نظر داشت اهمیت تاریخی داشتن بنای این مسجد، مقامات فعلی تاجیکستان در فکر بازسازی این یادگاری هستند، اما معلوم نیست که مسجد سنگین چه زمان بازسازی می شود.
ورزشکاران توجیک در مسابقه سامبو به خاطره قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در جام آسیا 24 فوریه سال آینده معلوم می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطره قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر دزرژینسکی ولایت نیشگارودسکی روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردار این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکبر از شهر دزرژینسکی روسیه به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه عنعنوی که باری 26 صورت گرفت زورترین سامبوچیان از ارمنستان، بلغارستان، کامرون، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. آقای عبداللهیف افزود
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دورانده سکر مدال برنزی چمپیونز جهان سورگون لاتیوک و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوان معروف تاجیک سوربان لاتیپوف در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در قوازمایی نهایی از گشتگیر نامدار ازبکستانی دو کرد قهرمان جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربند غالب مسابقه، مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربان لاتیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رزمی در وزن 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنزی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. در این وزن ایوان لوشکین روسیگی مقام اول را کسب کرد. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا سنه قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 را اعلان کرد. رقیبان دسته منتخب ملی تاجیکستان در سبقت گروهی 24 فوریه سال آینده معلوم خواهند شد. خبر می‌دهد سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان. به اطلاع منبع طبق نتایج قرعه‌کشی که 24 فوریه دایر می‌گردد، 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل می‌شود. بازی‌های مرحله گروهی مسابقه انتخابی در شکل متمرکز در یک دوره روزهای 8، 11 و 14 ایون سال آینده برگزار خواهند شد. 11 دسته، 6 غالب گروه، اینچنین 5 دسته از روی نشاندادها خوبتری جایهای دویم به دور نهایی جام آسیا 2023 راحت میگیرند. در مسابقه انتخابی 24 دسته برای راحت به فینال جام آسیا 2023 مبارزه میبرد. بجز از تاجیکستان اینها دسته های ازبکستان، اردن، قرغزستان، بحرین، فلسطین، هندوستان، تایلند، فیلیپین، کووایت، ترکمنستان، میانمار، هنگ کنگ، یمن، افغانستان، مالایزیا، مالدیو، سنگاپور، نیپال، مغولستان، بنگلادش، شریلانکا، اندونزیا و کمبوج می باشند. قابل ذکر است که دسته های منتخب ایران، کره جنوبی، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر الکای به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند.
چرا بدخشان؟ اعتراض اموی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو بار اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراض ها پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده می تواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوال گذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کلاب و در سغد هم شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیدهش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچک و سطح بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 هم با فکرم هم بودم و بعد از اون در روزی وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت مرسعید مرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردمی و در شهر احساس نکردم، یکم مایده
با تشکر. محترم دو جواب بولید، شما چی نظر دارید سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از همه میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به اون جواب بدیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید، خواهش میکنم.
امروز هم دوامی همون اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس
از تو بس سال 1999 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن به فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسن. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنن. اونهایی که گروگان گرفتن، اونهایی که تیر پراندن، اونهایی که اگر کار کردن حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دادوجان اطبولای، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هستی؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن به عملای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد به تیرپرانی دستگیر کند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب عطاولایی ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود، در حقیقت من میدونستم و اینا حربی ها نه، بلکه این بواسطه ملیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علمشاهزاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضر میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، هم برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید داداشون؟
ببینید، کارشناس ها میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند. اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
سوالی دکتر
مرحمت
میخواستم که مهمی سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتن ولایت است. وقتی که ما میبینیم که ولایتی مختار کوهستان بدخشان مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواهیم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظری جناب عطاولایف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظری حقوقی، از نکته نظری سیاسی،
خودش رو بنادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه آن نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلال وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خورو زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دداجان را چخل میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسته بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شدم.
بله، حالا جناب عطاقولی شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایی که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغد تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده بورن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همه حرفای دیگر دیپلماتیا، بچه بازی، مسخره بازی، این اون است و خلاص.
ببینید بر پایه عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کویسانی بدخشان ترتیبات سختری جاری کند؟ جناب سفر و مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهمه ها همین طور بود که چکل که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنا دارد که سوخت را تاختن، کلاب را تاختن، رش را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمرانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفرو خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
خیلی همین حالت میرفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یک روز ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کرده میفتم.
تشکر جناب عطاولی، شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزه بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میاویختم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم، رئیسی نه، بجای میزان باتو یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شود، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود. این هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
تشکر مرکز. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال می شویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم می شمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان